بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره توحید بود و یگانگی ذات باری تعالی و به اینجا رسیدیم که ادله توحید ذاتی رو بیان می کردیم و دلیلی رو که به اواخر اون دلیل رسیدیم این جهت بود که عرض کردیم برهان صرفیت و محدودیت که این برهان اثبات مبدع می کرد، این برهان می تواند اثبات یگانگی مبدع رو هم بکنه و او رو اثبات میکنه. چرا؟ به خاطر این که عرض کردیم نامحدود و صرف این تعدد نمیپذیره، نمیشه متعدد باشه. اگر بخواید فرض تعدد بکنید این از نامحدود بودن بیرون میره، از صرفیت بیرون میره. لذا نامحدود باید یکی باشه، تعدد نمیپذیره و شرحش رو هم بیان کرد. حالا یه روایت هست در اصول کافی، این روایت نقل شده که جلد 1 صفحه 80 از هشام ابن حکم نقل میکنه که میگه که زندیقی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و حضرت به این زندیق که دوگانه پرست بود فرمودن به این که لا یخلو قولک انهما اسنان من ان یکونا قدیمین قویین او یکونا ضعیفین او یکون احدهما قویین والآخرو ضعیفا فإن کان قویین فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالتدبیر و إن زعمت ان احدهما قویون والآخر ضعیف ثبت انه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثانی. حاصل این روایت این است که امام علیه السلام به این شخص کافر فرمودن این که تو میگی دو تا مبدع ما داریم، دو تا خدا داریم، این بالاخره از این سه صورت بیرون نیست. یا هر دو قدیمند و قوی هستن، یا هر دو ضعیفن، این دو صورت، یا یکی قوی است و دیگری ضعیف، این سه صورت. و فرمودن هر سه صورت باطله. وقتی هر سه صورت باطل شد صورت رابع باید باشه، مثلا یا اینکه صورتی باشه یکی قوی یکی ضعیف، اون قوی باید که خدا باشه. خب حالا چطور وجه بطلان چرا باطل این فرض؟ حالا فرمود فرض اول که هر دو قوی باشن، شما فرض میکنی هر دو قوی گن. این فرض قوی که میکنی یعنی چیزی بر او نمیتونه حاکمیت داشته باشه، قاهریت داشته باشه و غلبه بکنه، بلکه این بر هر چیزی غلبه داره و قاهریت داره. معنای قوی اینه دیگه، قوی اونیست که چیزی نتونه جلوگیر او باشه، چیزی نتونه مانع او باشه، چیزی نتونه بر او سلطه پیدا بکنه. شما که میگی هر دو اینها قویان، پس چرا فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه، چرا هر کدوم از اینا طرف مقابلش رو نمیتونه دفع کنه، کنار بزنه و یتفرد به تدبیر و تنها خودش به تدبیر امور بپردازه و خودش همه کاره باشه. پس این که شما میگی که هر دو قویان، این معناش اینی که هر دو ضعیفن، برای اینکه اگر قوی بودن چیزی نمیتونست مانعش باشه و چیزی نمیتونست جلوگیر این باشه. پس این کشف میکنه از اینکه هر دوی اینها ضعیفن، نه که هر دو قوی باشن. برای اینکه اگر قوی بود نمیتونست چیزی مانع او باشه و این قدرت رو داشت که طرف مقابل رو کنار بزنه و خودش همه کاره باشه. پس این که نمیتوانه طرف مقابل رو کنار بزنه و خودش همه کاره باشه، این علامت اینه که این قوی نیست، علامت اینه که محدوده. اگر نامحدود بود چیزی نمیتونست جلوی رو بگیره و در اینجا چون چیزی جلوی او رو گرفته و نمیتوانه او رو کنار بزنه، این علامت اینه که این محدودیت داره، قوی مطلق و قوی نامحدود نیست. پس این فرض اول رو فرمودن به این که این فرض درست نیست، که شما میگی هر دو اینا قوی هستن یعنی هر دوشون نامحدودن، این قابل فرض نیست. چیزی اگر قوی شد اونم قوی مطلق، تعدد نمیپذیره. اگر متعددش کنی تنازل میکنه، از قوی علی اطلاق میاد میشه ضعیف، از نامحدود میاد میشه محدود. قوی علی اطلاق تعدد نمیپذیره، نامحدود تعدد نمیپذیره. به مجرد اینکه لنگه براش درست بکنی، این دیگه علل اطلاق نیست، چون نمیتونه طرف رو کنار بزنه، پس قدرتش قوتش علل اطلاق نیست. به مجرد اینکه مقابلش براش فرض کنی، نامحدود نیست، حد و حدود داره، محدود به خودشه و نسبت به وجود اون طرف، این فاقد وجود اون طرفه، از نامحدودی تنازل میکنه. پس این نمیشه هر دوشونو قوی علل اطلاق و نامحدود فرض کرد. و اما صورت دوم که بگیم هر دوشون ضعیفن، خب صورت دوم که هر دو ضعیفن به وضوحش واگذار شده در روایت، اسمی ازش برده نشده، برای اینکه از همون بیان اول معلوم میشه که اگه هر دو ضعیف بودن اینا هیچ کدوم مبدع نیستن دیگه. خب اینم صورت دویم. و اما صورت سیوم که یک کدوم از اونها قوی باشه و دیگری ضعیف باشه، خب اینجا فرمودن ثبت انه واحد، ما اینجا ثابت میشه که خدا یکی بیشتر نیست که همون قوی علی اطلاقه. اون مقابلی که شما فرض میکنی اون عجز داره، ضعف داره، او دیگه صلاحیت از برای مبدعیت و خدا بودن نداره، اونی که قویه علی الاطلاق همونه، و ان زعمت ان احدهما قوی و الاخر ضعیف ثبت انه واحد کما نقول. چرا؟ للعجز ظاهر فی الثانی، برای عجزی که ظاهره در دومی که ضعیفه. پس بنابراین از این سه شق، شق سیوم اختیار میشه و در شق سوم قوی علل اطلاق خداست و اون مقابل که شما فرض کردی او دیگه خدا نیست، صلاحیت نداره به خاطر عجزی که داره. ما عرض میکنیم این برهان، البته در اصول کافی این روایت که نقل شده، سه تا برهان تو این روایت نقل شده که من قسمت اولش رو که خوندم، و شارحینم یکی مرحوم ملا صالح مازندرانی است که ایشون هم در کتاب شرح اصول کافی در اونجا جلد سوم صفحه 56 ایشون هم بیاناتی داره که حاصلش همین میشه که من عرض کردم، و همچنین مرحوم صدرالمتعلهین ایشون هم در شرح اصول کافی در همین فقره از روایت بیاناتی دارن که اونم باز حاصلش تقریبا همین جوریست که عرض کردم. دیگه عبارات اونها رو من نمیخونم، فقط آدرس میدم، خودتون انشالله خواستین بعضی عزیزان که میخوان بیشتر تحقیق کنن، تتبع کنن، میتونن مراجعه بکنن در از شرح ملا صالح مازندرانی جلد سیوم صفحه 56 و شرح اصول کافی ملا صدرا که من صفحش رو در اینجا یادداشت نکردم، ننوشتم صفحش رو. بله همون حدیثی که پیدا کردید ذیل همون حدیثه. این نسبت به این برهان، ما عرض کردیم این برهان چنانچه در شعر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله اشاره شده، این برهان نسبت به شبهاتی که حول مسئله توحید هست، این بهتر میتونه اون شبهات رو جوابگو باشه. از جمله شبهات، شبهه ابن کمونه است که ما بعد از این که برهان دویم رو عرض کردیم، اون وقت شبهه ابن کمونه رو اشاره میکنیم، و در این که چه جور باید شبهه ابن کمونه رو جواب گفت اونجا عرض میکنیم، وقت بعد اشاره میکنیم که این برهان صرفیت و لاحدیت و نامحدود بودن، این بهتر میتونه جوابگوی اون شبهه باشه. و اما دلیل سیوم از برای اثبات مبدا، دلیل سیوم ترکیبه که ما میگیم از این راه وارد شدن، گفتن اگر که واجب الوجود بخواد متعدد باشه ترکیب لازم میاد. چرا؟ برای اینکه هر دوی اینها در وجوب وجود اشتراک دارن، پس وقتی که در وجوب وجود اشتراک داشته باشن، باید یک میزی، مائزی، یه فاصلی، یه چیزی که باعث تمیز این دوتا از هم باشه در بین اینها باشه، پس باید مرکب بشن از اصل وجوب وجود و اون مائز و اون ممیز، مرکب بشن از این دو چیز. خب وقتی که ترکیب شدن، وقت چی میشه؟ هر مرکبی محتاج به اجزایشه و احتیاج هم با وجوب وجود و صرفیت جور در نمیاد، احتیاج مال ممکناته. پس اگر بخواد مرکب بشه، معناش اینه که برگرده ممکن بشه، و این خلف در وجوب وجوده، ذات باری تعالی است. خب حالا این ترکیب میشه، میگیم اگر که واجب متعدد باشه ترکیب لازم میاد. این چند تا تقریب برای این بیان شده. از این تقریبها که هست، یک کدوم از این تقریبها بهترین تقریبه که این تقریبها رو هم خواستید مراجعه بکنید. بعضی هاش در حاشیه منظومه کتاب درر الفوائد مرحوم آقای عاشق محمد تقی آملی، در اونجا شرح منظومه، در اونجا بعضی از این تقریرات رو اونجا نقل فرمودن. حالا من بهترین تقریبش رو در اینجا عرض میکنم و این بهترین تقریب اینه که فرمودن اذا کان واجب الوجود متعددن لازم ترکب کل منهما او خروجه عن کونه واجبا. فرمودن اگر که واجب الوجود این بخواد متعدد باشه، این یکی از این دوتا محذور لازم میاد، یا ترکب هر کدوم لازم میاد که اینا مرکب باشن، یا لازم میاد اصلا واجب نباشه. یا محذورش این میشه که مرکب بشه، یا محذورش این میشه که اصلا از وجوب بیرون بره. یکی از این دوتا محذور رو پیدا میکنه. حالا بیان تفصیلی چیه؟ فرمودن به این که لأنه ما فرض تعدد، به جهت این که اگر ما فرض تعدد کنیم، لوکان واجبان مثلا و اشترکا فی وجوب وجود لحتاج کل منهما الى ما بهی یمتاز و عن الاخر. این رو مثلا بخونید، لأنه مع فرض تعدد لو کان واجبان مثلا و اشترکا فی وجوب الوجود لحتاج کل منهما الى ما بهی یمتاز و عن الاخر لکی یتم الاثنینیه. میگه اگر شما کنی با فرض تعدد، اگه فرض کنی مثلا دو تا واجب ما داریم، خب و این دوتا مشترک هستن در وجوب وجود، این وجوب وجود داره اونم وجوب وجود داره، خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر کدوم از اینا برای اینکه ممتاز از دیگری بشن و مشخص از دیگری باشن، احتیاج دارن به ما به الامتیاز، یه چیزی ضمیمه بشه بهشون که به وسیله اون ضمیمه ممتاز از اون واجب دیگر باشن. و اشترکا فی وجوب الوجود اینجا لحتاج کل منهما الى ما بهی یمتاز عن الاخر لکیتم الاثنینیه، تا اینکه دوئیت محقق بشه. برای اینکه اگر که این از او امتیاز داده نشه و این همون باشه، این دوتا نمیشه. پس برای اینکه همون نباشه، باید هر کدوم یه چیزی داشته باشن که وسیله اون چیز شناخته بشه که این اون نیست و اون این نیست. پس این احتیاج به یه ضمیمه داره، یه چیزی به یه ضمیمه بشه که همون ضمیمه باعث امتیاز بشه. خب حالا گفتن و هینه ازین لا یخلو، در این هنگام خالی نیست از این سه صورت که میگیم. صورت اول، اما ان یکون اما ان یکون از ذات و کل واحد منهما ممتازن عن الاخر به تمام ذات، و یکون الاشتراک فی وجوب الوجود الذی یصدق علیهما صدقا عرضیا. میگه صورت اول اینه، بگیم ذات هر کدوم از اینها ممتاز از دیگری است، یه ذات بسیطی داره که مرکبم نیست، یه ذات بسیط ولی ممتاز از اون دیگری، اونم یه ذات بسیط ممتاز از این مقابلش. اون وقت اینها اشتراکشون در چیه؟ میگه اینها وقتی که این ذات مغایر اون ذاته، اون ذات هم مغایر این ذاته، پس نه در چی شریکن؟ میگه در مفهوم وجوب وجود شریکن، که این مفهوم ذاتی اینا نیست، این عرضن بر اینها صدق میکنه. و یکون الاشتراک فی وجوب الوجود الذی یصدق علیهما صدقا عرضیا، ذات رو واجب فرض نکرده، ذات رو یه ذات بسیط، اون ذات هم یه ذات بسیط، ولی این ذات یصدق علیه عرضا وجوب وجود، اون ذات هم یصدق علیه وجوب وجود. چرا اینجور فرض کرده؟ برای اینکه از شر ترکیب فرار کنه، برای اینکه اگر میخواست بگه وجوب وجود این تو ذاتشه ترکیب میشد، برای اینکه ترکیب نشه گفته ذات بسیطه، وجوب وجود مفهومی است بر این حمل میشه، اما نه اینکه در خارج دو چیز ما داشته باشیم، یکی وجوب وجود داشته باشیم، یکی این ذات. اینجوری ما نداریم در خارج، که همین شبه ابن کمونه همینه، یشون شبه ابن کمونه رو اینجوری به این صورت اینجا ذکر کرده. پس این صورت اول میشه که صورت اول رو جوری فرض کنیم که از ترکیب بیرون بره، یعنی اون شقه از دو بچه بطلان بشه، چون دو بچه بطلان اینه، یا ترکیب میشه یا واجب از وجوب بیرون میره، که اینجا با این گفته این آقا واجب ما دیگه بعد ذاتن واجب نباشه، عرضن بعد ما حمله وجوب وجود برش بکنیم به این ترتیب. این صورت اول. اما صورت دوم، او یکون امتیازهما به امر خارج عن الذات و یکون وجوب الوجود ذاتی لهما به معنا کونه تمام ذاتهما. خب میگه صورت دوم اینه، ما بگیم که این واجب با اون واجب هر دو مصداق واجب الوجودن، تشخص این دوتا از هم به چیه؟ به جنبه های عرضی است، مشخصات عرضی است. مثلا زید و عمر اینها در انسانیت با هم دیگه شریکن، زیدون انسانون، عمرون هم انسانون، ولی امتیاز اینا از هم به چیه؟ امتیازشون به تشخصات عارضه بر هر کدومه، این دارای قد بلنده، اون قد کوتاهه، اون نمیدونم صورتش چجوریه، این صورتش چجوریه، این مشخصاتی که دارن، این مشخصات اینا رو از همدیگه باعث جداییشون شده و باعث امتیازشون شده. اینجا هم این مصداق واجب الوجوده، اونم مصداق واجب الوجوده، ولی تشخص این دوتا از همدیگه به مشخصات عرضی خارجی است. اینم فرض دویوم، که اینجا وجود وجود ذاتیشون میشه ولی مرکب میشن از ذات و مشخصات عرضی. اینم صورت دوم. و اما صورت سوم، او یکون وجوب الوجود جزء من ذاتهما، وجوب وجود جزء به ذاتشون باشه. ولا محاله یکون لکل منهما جزء آخر. وقتی این وجوب وجود جزء ذات باشه، ذاتش کمبود دیگه ای داره، یه جزء دیگه هم باز به عنوان ذات داره، که اینجا فرقش با دوم این میشه. در صورت دوم اینها واحد نوعی بودن، یعنی از نظر نوع یک نوع بودن، جنس و فصلشون یکی بود، مثل زید و عمرو که جنس و فصل زید با جنس و فصل عمرو یکیست، فقط امتیازشون به مشخصات خارجی است. ولی در این صورت ثالث اتحاد نوعی ندارن، نوعاً هم با هم مختلفن. این مثل بلا تشبیه، بلا تشبیه مثلا حیوان ناطق داریم و حیوان غیر ناطق، اینجا چطور نوعاً با هم وحدت ندارن، فقط از نظر جنس با هم وحدت دارن، همشون حیوانن، ولیکن از نظر نوعیت این انسانه، او یه حیوان دیگریست، یه نوع دیگریست، یه نوع دیگه برش فرسه مثلا، بعیره مثلا، اینجور انواع مختلفی که حیوانات داره انواع دیگر هستن که از نظر نوعیت با هم اتحاد ندارن. اینجا هم این فرض کرده در اصل وجوب وجود این جنسشونه، وجوب وجود جنسشونه و هر کدوم یه فصل علی حدی دارن، که این میشه یه نوعی، اونم میشه یه نوعی، برای هر دوشون تحت عنوان جنس هستن، جنس واجب وجود هستن. پس این صورت سیوم میشه او یکون وجوب الوجود این جزءا من ذاته ما، ولا محاله یکون لکل منهما جزء آخر قضاءً لحکم الجزئیه. وقتی این جزء ذات شد، باید یه جزء دیگه هم به عنوان ذات داشته باشه که همون فصلش میشه. این سه صورت از این لوازم تعدد واجب الوجود. حالا یکی یکی ما اینها رو باید ملاحظه کنیم، ببینیم اگه صورت اول بگیم چه اشکالی داره، و اگر صورت دوم رو گفتیم چه اشکالی، و همچنین سوم. اما صورت اول، که صورت اول چی بود؟ صورت اول این بود که این دوتا واجب اینها به تمام ذات از همدیگه منحاز باشن و جدا باشن، و فقط مفهوم وجوب وجود بر این صدق داشته باشه که این با او شرکت، چون فقط در مفهوم وجوب وجوده، ولی از نظر ذات با هم هیچ شرکتی ندارن. این بود. حالا در این صورت اول ایشون میگه چرا باطل؟ جهتش اینه، فللزوم کون کل منهما فی مرتبت ذاتهما غیر واجبن. خب لازمه این که شما میگی این وجوب وجود ذاتیش نیست و این عرضن بر این صدق میکنه و ذاتیش نیست، این که این در مرحله ذات این بعد وجوب وجود نداشته باشه، پس اینجا نه این واجب میشه نه اون واجب میشه. این لازمه چی میشه؟ خروج و کل منهما ان وجوب الوجود. پس فللزوم کون کل منهما فی مرتبت ذاتهما غیر واجب، فیکون کل منهما ممکن الوجود و معروضن للوجود. خب هر کدوم از اینا وقتی وجوب وجود ذاتیش نشد، این ممکن الوجود میشه، بالاخره وجود یا باید واجب الوجود باشه یا باید ممکن الوجود باشه. وقتی شما میگید ذاتیش نیست وجوب وجود، پس ذاتیش چیه؟ باید ممکن الوجود باشه، و چیزی که ممکن الوجود شد این صلاحیت برای مبدعیت و خدا بودن نداره. فیکون و کل منهما ممکن الوجود و معروزن للوجود، معروز وجوب میشه ولی ذاتن ممکن میشه. اینجاست که الان جواب شبهه ابن کمونه رو ایشون به این ترتیب داد. گفت اینکه شما فرض میکنید دوتا بسیط متباین متغایر که از همه جهات اینا با هم دیگه جدا باشن، که خودش خود به خود این جدای از او میشه، وقتی این غیر او بود اونم غیر این بود، اینا جدای از همشه، ترکیب لازم نمیاد، این لازمش این میشه، لازمش این میشه که این از وجوب بیرون بره و بشه ممکن. پس شبه ابن کمونه وارد نیست. اینو به این ترتیب جواب دادن. حالا اون برهانی که قبلا ما گفتیم، اینو همینجا اشاره میکنم، اون برهانی که قبلا ما گفتیم که محدودیت و نامحدودیت بود، اون برهان هم جوابگوی شبه ابن کمونه هست به سهولت، احتیاج به مقدمات طویله هم نداره. میگیم چی؟ شما که میگید دو تا ما فرض میکنیم، دو تا بسیط فرض میکنیم، میگیم هر کدوم از این بسیط ها نامحدودن یا محدودن. این حرف که ما گفتیم نامحدود تعدد نمیپذیره، قابل تکرر نیست، لایتسنا و لایتکرر، این فرق میکنه چه فرض بسیط شما بکنی چه فرض مرکب بکنی. وقتی دو تا بخوان باشن دیگه نمیتونن نامحدود باشن، از نامحدود بودن بیرون میره. نامحدود دوم نداره. اگه دوم بخوای فرض کنی ولو بسیطین هم باشه، این خلف در نامحدودیت میشه. و شبهه ابن کمونه یک جا با سایر شبهات جواب داده میشه. حالا اینجا این طریق رو اینا گرفتن، به این ترتیب آمدن که در واقع دیگه جواب رو به ترکیب ندادن، جواب دیگه ای دادن. یعنی برهان ترکیب نمیتونه از عهده شبهه ابن کمونه بیرون بیاد، این زعیمش کردن یه برهان دیگه ای که در اولم که ایشون بیان میکرد گفت یکی از دو محذور لازم میاد، گفت یا ترکیب لازم میاد یا خروج الواجبه عن وجوب وجوده لازم میاد. خب خروج الواجب عن وجوب وجوده دیگه ترکیب نیست، این همونی که واجب منقلب بشه از ذاتش دیگه، اگه واجب گفتیم دیگه واجب نیست، ممکن این محذور پیش میاد. به هر صورت اون طریقه‌ای که ابتداعا ما عرض کردیم طریقه ایست روشنتر سهلتر، که مرحوم آقای اصفهانی هم فرمود در شعرش و منهو یستبین و دفع و مشتهر ان ابن کمونه ولحق و زهر. ایشون نظر به همین تقریر و تبیین داشتن که عرض کردم. حالا این شبه اول بود، این صورت اول بود، و اینم جوابش و اینم امتیاز برهان قبلی نسبت به این برهان. و اما صورت دوم، صورت دوم چی بود؟ صورت دوم این بود که فرض کرد که ذات امتیازشون به امر خارج از ذات باشه، یعنی هر دوشون دو فرد از یک نوع باشن و امتیازشون به مشخصات عارضه خارج از ذات باشه، مثل زید و عمر که عرض کردیم. این صورت دوم در اینجا فرمودن جوابش این است که ترکیب لازم میاد. فلزول لزوم ترکب کل منهما فی کونهی فردن من واجب الوجود و احتیاج کل فی تفردهی الالعوارز المشخصه. خب زید اگر بخواد از امر مشخص بشه و تفرد پیدا کنه، فردی دیگری از افراد نوع انسان بشه احتیاج داره به این مشخصات، باید مشخصات زمانیش، مکانیش، قیافه، کیفیت، امثال اینا زعیمش بشه تا اینکه این فرد جدای از فرد دیگری از افراد انسان بشه. در وجودم همینجور، اگر بخواد این واجب مشخص از اون واجب دیگر بشه باید زمینه بشه به او این زمائم عرضی که ذاتیش نیست، این بلندی، کوتاهی، شکل، قیافه، مکانی، این چیزها باید زمینه بشه تا با این مشخصات بگیم این فرد دیگری از واجب الوجوده. پس ترکیب لازم میاد از جنبه های ذاتی و جنبه های عرضی. و اما ثالث و اما صورت سیوم، فلسیرورت کل منهما مرکبن من الجنس والفصل و هازا ظاهرون. فرمودن به اینکه در این صورت سیوم این مسئله پیش میاد، وقتی شما میگید اینا دو نوع هستن پس باید هر کدوم جنسی داشته باشن و فصلی داشته باشن، وقتی اینجا ترکب واجب از جنس و فصل لازم میاد و ما گفتیم واجب هیچ گونه ترکبی درش نیست، چه ترکب خارجی و چه ترکب ذهنی، و جنس و فصل ترکیب ذهنی. این ترکیب ذهنی هم در واجب متعال نیست. چرا ترکیب ذهنی در واجب متعال نیست؟ ترکیب ذهنی برای اینکه این ترکب از جنس و فصل این یه امر اعتباری اختراعی نیست که ما بگیم ممکنه در خارج مرکب نباشه و بعد ما تو ذهنمون اعتبار کنیم، اختراع کنیم. انسان در ذهنش یه چیزایی اعتبار میکنه، اختراع میکنه، این اونجوری نیست. جنسه بعد ذاتیش باشه، فصله بعد ذاتیش باشه، اختراعی، اعتباری، انتزاعی نیست، بلکه منشأیت داره. یعنی وجود خارجیش به حیثی است که درش دو حیث میشه اندل عقل ازش در آورد. مثل وجود زید، وقتی که انسان تو ذهنش تصور میکنه دو تا حیث از این وجود تو ذهنش انسان میاره، یکی حیث حیوانت، حیوانیت، یکم حیث ناطقیت. این دارای تأمل، تفکر، نطق داره و از محافظ ضمیرش خبر میده، امثال اینها، و دارای تفکرات، از مجهولات پی میبره، یعنی از معلومات پی مجهولات میبره، امثال اینها. اینا رو بیدارش ما میتونیم تفکیک کنیم اینا رو اندزدن، ولی در خارج تفکیک نشده است. ولی در خارج دو منشأ هست و هر کدوم یه آثاری داره. پس جنس و فصل یه مرکب اعتباری، اختراعی، انتزاعی نیست، بلکه یه امر نفس الامری است، واقعیت داره و این منشأ انتزاع خارجی داره. بعد در خارج ذهن منشأش باشه ولان که در خارج جدای از هم نیست، وقت انسان تو ذهنش تفکیک کنه حیث حیوانتش رو از حیث نطقش مثلا، اینو از همدیگه جدا بکنه. پس بنابراین هر گونه ترکیبی در مبدأ متعال این منفیه و ممتنعه، چه ترکیب خارجی چه ترکیب ذهنی، و محظور صورت سیوم ترکیب ذهنی است که همون جنس و فصل باشه. و ما گفتیم مبدأ متعال جنس و فصل نداره، اون مافوق جوهره، مافوق عرضه و حقیقت الوجوده، صرف الوجوده، ماهیت نداره، جنس نداره، فصل نداره و امثال اینها. بنابراین این نسبت به برهان ترکیب. حالا بعد از فارغ شدن از این برهان ترکیب براهین دیگه هم در اینجا هست که من حالا اشاره میکنم تا اگر که انشاءالله رسیدیم بعضی از براهین رو بعداً رسیدگی بکنیم. یکی برهان تمانو، برهان تمانو، برهان تمانو، این یک بیانی در کلام داره که یک به یک نحوی اونها تقریب کردن و در کتابهای فلسفی به نوع دیگه تقریب شده. این برهان تمانو تقریبا اعتراض کردن در کتابهای فلسفی به تقریبی که اهل کلام کردن برای برهان تمانو و خودشون تقریب دیگری کردن. و بعد بعضی ها آمدن خواستن تقریبی که برای برهان تمانو ذکر کردن این تقریب رو بگن که مفاد آیه شریفه که می فرماید لو کان فیهما آلهتون غیر الله لفسدتا، این آیه شریفه رو اینها خواستن تطبیق کنن به برهان تمانو در کتاب بعضی کتابهای فلسفی خواستن اینو تطبیق بکنن. در بعضی کتابهای کلامی هم هست که خواستن اینم تطبیق بکنن. اینم یه بحثه که آیا حالا اگر برهان تمانو حالا چه تقریبی که در کلام براش گفته شده، چه تقریبی که در فلسفه براش گفته شده درست باشه، آیا این آیه مفادش برهان تمانوه به این تقریب که گفته شده یا مفاد دیگری داره؟ و مفادش این تقریبی که برای تمانو گفته شده نیست، نه اونی که مثلا در کتابهای کلام هست و اونی که در کتابهای فلسفه هست. این نسبت به برهان تمانو. و بعد از برهان تمانو برهان دیگری هست به نام برهان فرجه که در اصطلاح حدیث و روایات وارد شده. برهان فرجه که مرحوم استاد شهید آقای مطهری این رو در همون روش رئالیسم اصول فلسفه در اونجا تبیین کردن این برهان رو. و دیگران هم در شرح اصول کافی از کسانی که شرح دارن معمولا چون تو همون روایتی که ابتداعا یه قسمتش رو اول بحث من خوندم تو همون روایت برهان فرجه هم ذکر شده، در ذیل اون روایت هم باز شارحین شرح کردن این برهان رو. خواستید به اونجاها مراجعه بفرمایید تا انشالله بعدن یه مقداری که مقتضی باشه عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.